کلام به اینجا منتهی شد که صاحب کفایه استدراکی فرمودن از عدم جواز تمسک به اصل و اینکه اصالت و عدم تزکیه حاکم است بر اصل موضوعی در مقام که اصالت طهاره یا اصالت الحل باشد، یک مورد رو استثناء کردن و در حقیقت از کلام خودشان استدراک نمودن و اون این بود که اجمالش عرض میکنیم، چون دیروز بحثی عرض کردیم، و اون این بود که اگر در جایی ما یقین داشته باشیم این حیوان قابل تزکیه هست و پس از آن که قابل تزکیه هست شک بکنیم در این که آیا مانعی از حلیت او رسیده است یا خیر، چون در اینجا قطعه به قبول تزکیه داریم، اصالت و عدم تزکیه جاری نیست. خلاصش ولذا اصالت الحل در ظرف شک که در این که آیا حلیت عقل دارد یا نه حاکم خواهد بود. اصل محکوم با عدم جریان اصل حاکم قهرن حاکمیت پیدا می کند و او جاری خواهد بود و نتیجتاً در اینجا با جریان اصالت الحل حکم به حلیت لحم این حیوان می شود. این خلاصه استدراکی بود که صاحب کفایه در اینجا داشتن و عرض شد مفصلا. البته وجه عدم جریان اصالت و عدم تزکیه را عرض نکرده بودیم، تتمه بود از فرمایش صاحب کفایه که باید در توضیح فرمایششان این را باید عرض بکنیم، و اون این بود که چرا اصل حاکم جاری نیست، زیرا در اینجا اصلی که در رابطه با اصل قابلیت حیوان نسبت به حلیت لحم او به وسیله تزکیه وجود داشته باشد تا مستند به او بشود، حلیت قابلیت تزکیه و یا عدم قابلیت تزکیه چنین اصل اصلا نیست، نه وجودن و نه عدمن. چرا نیست؟ جهتش این است که حیوان از دو حال خارج نیست، یا این است که خلق شده از قابل تزکیه مثل غنم و امثال، یا خلق شده از غیر قابل تزکیه مثل کلب و خنزیر و امثال. پس بنابراین یک حالت سابقه مشکوکه برای حیوان باشد که ما به اصطلاح در اونجا شک کنیم و بخوایم اصل عدم یا اصل ثبوت جاری بکنیم، هیچ کدوم از این دو تا حالت سابقه ندارد. نه حیوانی که قابل تزکیه هست به حسب اصل خلقت حالت سابقه دارد، نه حیوانی که به اصطلاح به حسب اصل خلقت غیر قابل تزکیه باشد. این بیان ساده کفایه است. لذا می فرماید چون وضع وجودی حیوان نسبت به قبول تزکیه و عدم او از این دو حال خارج نیست، در جایی که ما قطع داریم که این حیوان از قسمی است که به اصطلاح قبول تزکیه می کند، اینجا دیگه نیاز به اصل نیست. با احراز قبول تزکیه شما دیگه نه اصالت عدم تزکیه می تونید جاری کنید، نه اصالت و تزکیه. اصل اصلا معنا نداره جاری، چون علم به قبول تزکیه دارید و عکسش هم همینجور. اگر علم دارید به اینکه این حیوان از قبیل کلب و خنزیر است، شما اینجا بخواید اصل جاری بکنید نسبت به عدم تزکیه نیازی به اصل نیست، چون ما علم داریم به اینکه این حیوان قابل تزکیه نیست. شما الان بخواید سراغ اصل بروید، اصل موقعی جاری است که دلیلی نداشته باشید. وقتی قطع داریم به قسم اول یا قطع داریم به قسم دوم، با وجود چنین قطعی جای رجوع به اصل و مراجعه به اصل نیست. پس اصل در هیچ یک از دو طرف نفی و اثبات جاری نخواهد بود. اگر این اصل جاری نشد، خب ماییم و این حیوان. اگر معلوم باشد که قبول تزکیه می کند، شک در حلیت عقل لحم او یا حرمت لحم او کردید، باید اصالت الحل ببینه اصل جاری در اونجا چیست. اصالت الحل هست در حیوانی که قبول تزکیه می کند، و اگر از قسم دوم باشد اصالت الحرمه هست. این حاصل کلامی است که صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است. ولی تحقیق در مقام اقتضا دارد که اولا مقدمه عرض بشود، بعد ببینیم اصلا فرمایش ایشان رو ما میتونیم در مورد این استدراک قبول کنیم یا اینکه نه این کلام هم مخدوش است و قابل قبول نیست. کما اینکه کلامی که از مرحوم میرزای نائینی هم عرض کردیم اون هم مورد خدشه واقع شد. مقدمه ای که گفته می شود این است که تزکیه شرعیه گاهی سه صورت دارد. گاهی از اوقات تزکیه هم تأثیر دارد در حکم به طهارت و هم تأثیر دارد در حکم به حلیت، یعنی دو اثر در حقیقت می شود برای تزکیه در نظر گرفت و دو اثر در حقیقت خواهد داشت. مثلا در حیوان مأکول لح بعد از آنی که تزکیه واقع می شود دو تا اثر مشاهده می شود، هم حلال است و هم طاهر، هم طهارت بر اون لحم او و اجزاء او بعد از تزکیه مترتب خواهد شد و هم حلیت اکل برای او ثابت خواهد شد. این در قسم اول. صورت دوم این است که تزکیه فقط اثر او طهارت است اما در حلیت اکل اثری ندارد. مثل این که مثلا فرض کنیم تزکیه حیوانی که غیر نجس العین باشد و از طرفی هم مأکول لحم نباشد، مثلا فرض کنیم گرگ و پلنگ و امثال ذالک، اگر تزکیه کرچه است فقط طهارت مترتب می شود ولی حلیت عقل ندارد. و قسم سوم تأثیر تزکیه فقط در حلیت است اما نسبت به طهارت هیچ تأثیری ندارد. مثل این که مثلا فرض کنید تزکیه ماهی به صید اوست حیان، یا این که مثلا فرض کنید تزکیه جراد به اخذ اوست حیان، اگر این صید یا اون اخذ تأثیری داشته باشد که در حقیقت تزکیه هست، اثرش در چیست؟ در حلیت عقله، برای خاطر این که این حیوان چه حی او چه میت او طاهر هست، طاهرون حیان و میتن. اینجا دیگه اثری نسبت به مسئله طهارت برای تزکیه نخواهد بود و این اثر مترتب بر تزکیه نخواهد شد. از این تقسیم به سه قسمی که سابقا هم اشاره به این شده بود، نکته‌ای که روشن می شود این است که در هر موردی ما می توانیم بگیم به حسب اون مورد برای تزکیه اثر خاصی است، به لحاظ حلیت یا همچنین به لحاظ طهارت، و هر حیوانی هم دو جهت باید در او بررسی بشود. این از نظر تزکیه. حیوان هم دو جهت دارد، یکی جهت حلیت عقل و حرمت عقل او باید مورد بررسی قرار بگیرد که دلیل میخواد، و همچنین جهت دوم او عبارت است از طهارت. تلازمی بین این دو جهت نیست، کما اینکه تلازمی بین اون موارد ثلاثه نیست. یعنی اینجور نیست که اگر یک جا اثر تزکیه حلیت و طهارت بود همه جا اینچنین باشد، یا اگر اثر از قبیل قسم سوم بود همه جا اونچنان باشد، یا اگر از قسم دوم بود اینطور نه، به حسب موارد فرق میکرد اثر تزکیه. کما اینکه برای خود حیوان هم این دو جهت اجماعی نیست که در همه موارد این دو جهت وجود داشته باشد. در بعضی از حیوان ما با دو جهتش بررسی کنیم، هم طهارت او را و هم حلیت عقل او را، که قسم اول است. در بعض از حیوانات فقط جنبه طهارت باید بررسی بشه، بحث حلیت عقل معنا ندارد. قسم سوم هم برعکس قسم دوم. پس بنابراین دو اثر تزکیه قد یجتمعان و قد یفترقان است، به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. خب حالا تزکیه از نظر عرف خصوص ذبح باشد که مهم همین معنا شده و همین این معنا موجب شده است که مثل مرحوم میرزای نائینی تزکیه را به معنی ذبح معنا کنند، یا اینکه در بعضی از موارد خصوص طهارت از تزکیه فهمیده شده است، اینا انسان نباید به خطا بیفکند که موارد آقا اولا مختلف است و ثانیا جهت تزکیه تارتن به لحاظ طهارت است و اخرى به لحاظ حلیت، این دو تا هم با هم متفاوتند. لذا حتی ظاهر آیه شریفه هم که در رابطه با استثناء به اسلام اونچه که تزکیه شده است که الا ما زکیتم دارد، ظاهر این آیه این است که تزکیه دخالت دارد در رفع حرمت و حرمت غیر مزکا فقط به لحاظ نجاست او نیست. ببینید در این آیه شریفه که بحث اکل است، لذا الا ما زکیتم بحث رفع حرمت اکل می کند، نه مسئله خصوص طهارت. پس اینجوری فکر نکنیم که هر جا که بحث تزکیه است ما اثری که مد نظر ماست و مورد بحث ما قرار گرفته مسئله طهارت و نجاست باشد. خیر، گاهی از اوقات بلکه ظاهر آیه می فرماید اصلا مسئله طهارت نجاست مطرح نیست، بحث عقل و حلیت عقل و حرمت عقل است. لذا استثناء الا ما زکیتم، الا ما زکیتم نسبت به مسئله حرمت عقل است، یعنی اون چی که ما قبل الا بوده است عقل او حرام است، ولی اونی که تزکیه شده است عقلش حلال است. اینجا کاری به مسئله طهارت ندارد. مثلا سمکی که در ماء میمیرد، این سمک اینجا بحث طهارتش مورد بحث نیست، برای خاطر اینکه سمک طاهرون حیان و میتن. پس معلوم است که بحث ما زکیتم در رابطه با سمک خصوص حلیت عقل است، که اگر تزکیه شده باشد حلیت عقل دارد و اگر تزکیه نشده باشد حلیت عقل ندارد. خب حالا طبق این مقدمه‌ای که عرض شد ببینیم فرمایش صحابی کفایه که فرمودن در اینجا اصالت و عدم تزکیه جاری نیست و لذا اگر شک کردین در حلیت عقل یا عدم حلیت عقل به اصل جاری در اون مورد جاری به اصل رجوع میکنیم و مرجع در حیوانی که احراز شده است از قبیله معقول لحم است، مرجع اصالت الهل هست که اصل محکوم بود بر فرض جریان اصالت و عدم تزکیه. حالا که اصالت و عدم تزکیه جاری نیست، ما به اصالت الهل رجوع میکنیم و حکم به حلیت لحم این حیوان میکنیم. بعضی از متأخرین هم در همین مورد حکم به حلیت عقل کردن از باب رجوع به اصالت الهل. یه بحث مفصلی دارم، نخواستم وارد بشم در اون. ایرادی که بر صاحب کفایه وارد است قهرن بر کلام اون بعض هم وارد خواهد بود، التفات داشته باشین، فقط جنبه اشاره خواستین داشته باشین به این مطلب. خب روی این حساب قاعده حل با اصالت و عدم تزکیه که تأثیر در حلیت دارد، قاعده حل جاری نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه ما وقتی در مورد الا ما زکیتم که سخن از طهارت نیست، اونجا بحث این است که حیوان است که هم حی او طاهر است هم میت او طاهر است، اونی که در اینجا مورد بحث است حلیت عقل و حرمت عقل است. خب اگر حلیت عقل و حرمت عقل است، پس تزکیه این حیوان راجع به این اثر است. اگر تزکیه منحصر بود در قسم اول جا داشت اون فرمایشی که صاحب کفایه فرموده است، ولی در این دو مورد اخیر هم که تزکیه مورد بحث است بحث به موارد و همچنین اثر تزکیه اگر مسئله طهارت و نجاست بود، خب شما میتونستید بگید آقا جایی که اصالت عدم تزکیه جاری نیست پس بنابراین میدان برای اصالت الهل است. اما اگر اصالت و عدم تزکیه هم به حسب موارد سه صورت پیدا کرد و هم به لحاظ اثر دو اثر برای او پیدا شد و دو جهت مورد بحث قرار میگیرد که در هر دو جهت میتوانیم به اصالت عدم تزکیه رجوع کنیم، بنابراین در مورد همون جایی هم که احراز شده باشد این حیوان معقول لحم است، شما جهت اولا را می توانید بگید آقا مفروغ عن هست، اما مسئله جهت ثانیه که قالب به سلام فراغ از او پیدا نکردید. اگر اصل حاکم در مورد جهت دوم جاری شد، ولو مورد از قبیل قسم دوم یا سوم باشد که یک اثر مورد بحث قرار می گیرد، معذالک اصالت عدم تزکیه جاری است. اگر اصالت عدم تزکیه جاری شد، جایی برای اصالت الحل نمی‌ماند. لذا محکومیت اصل دال بر حلیت به حال خودش باقی است، ولو در چنین موردی. چرا؟ چون از یک جهت اصل حاکم جاری نیست به لحاظ احراز شما، ولی از جهت دوم و عرضم کردیم تلازم هم بین حلیت عقل و طهارت نیست که بگیم چون عقلش حلاله پس بنابراین طاهره، یا چون طاهر هست عقلش حلاله. نه، هر دو دلیل میخواد، هر دو جهت دلیل میخواد، هیچ به اصطلاح ملازمه وجودیه بین اینها نیست. خب یک توهمی در اینجا ممکن است پیدا بشود و اون این است که قبول تزکیه امری بسیط. اگر ما احراز کردیم قبول تزکیه به لحاظ حلیت عقل را، چون تزکیه امر بسیط است هر دو جهت باید تحقق پیدا بکند. درست است که شما ادعا میکنید که چون دو جهت دارد، عدم جریان اصل از یک جهت منافات با جریان اصل از جهت دیگر ندارد، و چون اصل از جهت اخرى میشود جاری بشود، پس اصل جاری، اصل حاکم جاری است و اصل محکوم زنده نخواهد شد. این کلامی بود که ایشان فرمودند. متوهم چنین توهم میکند که اصل جاری، اصل حاکم در صورتی جاری خواهد بود که به اصطلاح این اصل از یک تفکیک در این اصل ممکن باشد به لحاظ اثر، که از یک جهت که عبارت است از حلیت اصل جاری نشود، اما از جهت طهارت و نجاست اصالت عدم تزکیه جاری باشد. متوهم این رو میگه. ولذا چون، ولی در ما نعنفی اینجوری نیست، برای خاطر این که اگر اصل در طرف حلیت جاری نشد، شما باید بگید اصل در طرف طهارت و نجاست هم جاری نیست. چرا؟ چون تزکیه امر مرکب نیست، تزکیه امریست بسیط. اگر محقق شد، ولو اینکه اثر متعدد باشد، اما خود تزکیه امر بسیطون. اگر تزکیه امر بسیط است، یا امر او دائر است بین بود و نبود، نه اینکه از یک جهت باشد از یک جهت نباشد، امر مرکبی اگر می بود ما می گفتیم بله، بله یک جهت هست به یک جهت نباشد، ولی چون امر بسیط است، اگر علم پیدا کردید به قبول تزکیه، باید هر دو اثر بگید در اینجا محقق است و مترتب. اگر هر دو اثر مترتب شد، دیگه جای جریان اصالت و عدم تزکیه نخواهد بود. چرا؟ چون فرض این است که احراز کردید تزکیه را. این اشکال. خب اگر اصل در هیچ یک از دو جهت جاری نشد، اصل محکوم که عبارت بود اصالت الحل زنده می شود و نتیجتاً کلام صاحب کفایه درست خواهد. این کلام متوهمه. ولذا می فرمان آقا امر بسیط یا محقق است یا نیست. اگر فرض شد که ذبح تأثیر دارد شرعاً در طهارت او، قهرن تأثیر دارد در حلیت و در سایر جهات انتفاعی که برای این حیوان متصور است، همه ثابت می شود. و چون این حیوان مورد بحث قابل تزکیه است شرعاً، دیگه بحث اصالت عدم قبول تزکیه یا عدم تزکیه و امثال ذلک هیچ جاری نیست. اگر هم شکی موند به لحاظ حلیت عقل، مرجع اصالت الحل است. این کلام متوهمه. این کلام متوهم در اینجا قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما یه وقت بحث میکنیم که آقا این شی فی حد نفسه بسیط است یا مرکب. ما به لحاظ قابلیت، یعنی حیوان که قابل لتزکیه املا، اینجا قبول داریم امری بسیطی است. ولی آیا خصوص قابل تزکیه مورد بحث ما بود؟ اگه در خصوص قبول تزکیه بحث میکردیم ما، خب جا داشت که شما بگین آقا اگر قبول تزکیه میکند پس بنابراین دیگه نباید شما تردیدی داشته باشید. ولی فرض این است که این امر بسیط آثار مختلف دارد و جهات متعددهی برای او ثابت است. گرچه خود او بسیط است که قبول تزکیه باشد، ولی آثار او متعدد است، از قبیل حلیت عقل، طهارت و سایر انتفاعاتی که بر او مترمیز، مثلا جواز بیع و امثال ذلک. بساطت خودشه منافاتی با تعدد به حسب آثار نخواهد داشت. اونی که مدعای ما هست نظر به اثر ما داریم، ما اثری رو که مورد بحث ما هست این است که آیا حلیت عقل داره یا نه. شما میگید آقا قبول تزکیه میکند، خب قبول تزکیه میکند یک اثر برای شما ثابت بشد، اما دلیل نداریم برای که همه آثار باز بار بشود. چرا؟ چون به لحاظ آثار گفتیم قد یجتمعان و قد یفترقان، تفکیک بین آثار به مکان من الامکان بود، ولذا گفتیم مورد حیوان سه صورت پیدا میکند، گاهی هر دو اثر جمع می شود، گاهی یکی دونه دیگری که اینم دو صورت داشت. پس اگر اصل قبول تزکیه بسیط شد، به ساطت قابلیت منافاتی با تعدد جهت قابلیت ندارد. جهت قابلیت ممکن است جنبه علیت او و حکمت باشد به لحاظ عقل، یا اینکه طهارت و نجاست او باشد. یا موضوع که موجوده، حیوان هست، نه نه قابلیت، قابلیت من حیث و من جهتن ثابت می شود، عدم قابلیت من جهتن ثابت می شود، و قابلیت ثابت من جهتن ملازم نیست با قابلیت من جمیل جهات. جواب اینه نداره. خب نه، ما هم خب بحث ما در آثاره.
خیلی خوب، هر این بنده خدا اینه، تصویر هر این بنده خدا رو کنه، یه چون بسیط هست، یک آثار متعدد، دو اگر بعض از آثار
مثالی که زده میشه، نه 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 مثالی که الان زده،
اگر عدم قابلیت نبود هیچ اثری نمید،
نه عدم قابلیت من جهتن منافات با قابلیت من جهتن اخر ندارد.
یعنی میخواد بفرمایید که عدم قابلیت بعضی وقتا هست
بله بله به لحاظ آثار، بله بله ممکن ببین آقا به لحاظ آثار که ما در نظر دیگه متعدد میشه، همون قابلیتی که بسیط بود به لحاظ آثار متعدد میشه. بله نفس قابلیت من حیث و هیه در نظر بگیرین، امر بسیطه، یا قابلیت هست یا نیست، ولی وقتی که آثار رو در نظر گرفتیم به لحاظ آثار دیگه قابلیت از این حیث این میشه یک قابلیت، بله بنابراین بله بله همین قابلیت متعدد میشه. نظیر مثال میزنه برای تقلیل به ذهن، خود ایشان هم برای خاطر همین که این شبهات نشود مثال را اضافه کردن که ذهن یه قدری بپذیری مطلب چجوری میشود شیئی من حیث و هوه بسیط باشد ولی به لحاظ جهات و قابلیت به لحاظ آثار متعدد بشود، برای این که این شبه نشود. میدانم آقا به لحاظ تعدد آثار خود اون شیء بسیط بنابراین میشود متعدد به این اعتبار. لذا میفهمید آقا علم بسیطه، قدرت بسیطه. آیا شما علم بسیطه دیگه، درسته؟ اگه شما علم، همین علم حصولی مورد بحثا، علم به شیء پیدا کردین، علم به جمعی اشیا است، علم خودش بسیطه، اما علم به شیء آیا معناش این است که علم به جمعی اشیا؟ اگه علم به یک مطلب پیدا کرد انسان، به یک موضوعی، علم به مجیء زید پیدا کرد، یعنی علم داری به همه چیز، بعد بگیم که چون علم بسیط است پس اگر این علم پیدا شد همه چیز معلوم ما هست. یا مثلا قدرت، با اینکه امرون بسیطون، شما قدرت دارین بر حمل این کتاب مثلا، آیا به لحاظ این که قدرت بر حمل این کتاب داری معناش این است که چون قدرت امریست بسیط پس قدرت دارین بر هر شیئی؟ خیر، این حرف گفتنی نیست که شیئی اگر به لحاظ خودش، یعنی در معان در اون حقایق اضافیه و حقایقی که ذات و اضافه هستند به لحاظ تعدد مضاف الیه می شود اون حقیقت متعدد بشود، بلکه باید هم چنین باشد، ولی لازمش این است که به مجرد تعلق اون شیء به شیئی کانه این تعلق گرفته است به جمیع اشیاء. اضافه علم به یک شیء معناش این است که به تمام اشیاء این اضافه محقق شده، پس علم به همه چیز داری، بلکه این نیست. کما که قدرت همینجور در مانحنفی هم قبول تزکیه هم از همین قبیل است. اگر قبول تزکیه، حالا اونجا زیاد است متعلقات، اینجا دو چیزه، از تعلق به یک شیء اگر پیدا کرد و قابلیت من جهت این حاصل شد، معناش نیست از جهت اخرى هم قابلیت ثابت باشد. پس از این راه هم نمیتوانیم کلام صاحب کفایه را درست کنیم و قبول کنیم. پس تا اینجا فرمایش صاحب کفایه را ما قبول نداریم. ولی کلام تتمتون ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.